بسم الله الرحمن الرحیم. زبنت البیان صفحه 506 سطر 17. و قال فی مجمع البیان: ای لا تمیلوا الی المشرکین فی شیء من دینکم. عن ابن عباس. و قیل لا تداهنوا الظلمه. عن السدی ابن زید. بس در آیه لا تکنوا الی الذین ظلموا فتمسکم النار داشتیم. بعد از که پاره از مباحث این آیه رو به معنی های مختلف معنا می کنند، یعنی در واقع معنی های مختلف مال رکونه که رکون رو ذهن های مختلف تصور می کنند و ذهن می کنند. در مجمل بیان لا ترکنو رو به معنی لا تمیلو گرفته، که خب این معنی غریبه نیست، معنی که در واقع گفته شده. اما الذین ظلموا رو عبارت از مشرکین گرفته، این یه مقداری قول رو تفاوت داده با بقیه احوال. در بقیه احوال الذین ظلموا تطبیق نشده بودند، یا مطلق گذاشته بودند شده بودند، یا به معنای ستمگر قرار داده شده بودند، ظلم رو به معنای شرک نگرفتند. اما این معنا که احتمال اولیست که در مجموع بیان آمده، ظلم به معنای شرک گرفته. لا ترکنو الی الذین ظلموا رو گفته لا تمیلوا الی المشرکین. بعد هم قید زده لا تمیلوا فی شیء من دینکم، یعنی مسائل دین از اون رو نگیرید، که باز هم یه خود مبحث رو بعیدتر کرده. اولا الذین ظلموا رو هم کرده بر مشرکین که بعید است، این هم یا تطبیق. البته مشرکین هم ظالم هستند، ظلم به حق کردند، اما اختصاص اونها نداره. همین که میل رو عبارت از میل در شیء من دینکم قرار داده، یعنی در چیزی از دینتون به مشرکین میل نکنید. خب مفهومش این میشه که اگر کار دینی ندارید، عیبی نداره به سمت اونها میل کنید. اینم باز بعیده. پس این معنا که مجموع بیان آورده معنای بعیدیست که مفهوم محضر هم اشاره می کنن به قولش. بعضی معانی دیگر هم کردن که من این را لازم نیست از خارج از کنم، از رو می خونم. صفحه 906 سطر 17 در مجموع بیان گفته آیه معناش این است که لا تمیلو الی المشرکین فی شیء من دینکم. این را از قول ابن عباس نقل کنم. وقیل بعضی ها، خود مجموع بیان میگه بعضی ها این آیه رو طور دیگه معنی کردن، لا تمیلو الذین ظلمو یعنی لا تداهنوا الظلمه، با ظلمه مهربانی نکنید. مداهنه یعنی شل گرفتن، رو تعبیر من ها شل گرفتن به این ترتیب که باشون بسازیم و به کارهای اونها تن بدیم. فرمیده لا تداهنو یعنی باشون نسازید، سازش نکنید، آرامشون نذارید، باشون همکاری نکنید. ولی همکاری رو من دارم از میکنم، تداهنو منش همکاری نیست. این از سوده به ابن زید مخشوده. قول بعدی و قیل این رکون لظالمین المنهیان حبت دخول به هم. رکون رو طور دیگه معنا میکنه این قائل، میگه که رکون این است که با اونها همکاری بکنی، نه فقط میل تنها، همکاری بکنی. اما صرف این که با با اونها باشید تا از شرشون در امان باشی اشکالی نداره. اینو دیگه رکون نمیگن. یه وقت ممکنه کسی با اونها همکاری میکنه یا در بینشون داخل میشه تا از شر اونها در امان بمونه. این دیگه رکون نمیگن. وقیل این رکونه الظالمین المنهیان رکونه الظالمین چه مورد نهی قرار گرفته؟ رکونی که مورد نهی قرار گرفته عبارت است از دخول با ظالمین در ظلمشون که با اونه همکاری بکنیم و اظهار رضا به فعلهم یا اظهار مبالاتهم، بهشون اظهار کنیم که دوستتون داریم که اونها هم ترغیب بشن در ظلمشون. این ها اشکال داره. اما دخول علیهم یعنی ورود بر ظالمین یا حتی مخالطه رفت آمد داشتن با اونها و همکاری و همراهی داشتن با اونها و معاشرت داشتن با اونها دفعاً لشرهیم فجایزه، این جایزه که ما با اونها همراهی داشته باشیم به خاطر اینکه از ظلمشون در امان بیم. البته معنای لغوی این جمله مراده که باشون معاشرت کنیم تا از شرشون در امان بمونیم. جزم کنم معنای لغوی مراده به خاطر داستانیست که در قدیم اتفاق افتاده که با سلطان مخالطه داشته و باش همراهی کرده به خاطر بعضی امتیازات، نه به خاطر در امان موندن از شر. اون اشکال داره. در زمان شاه عباس ظاهره یه روحانی قومی فرستاده میشه به تایلند و نماینده تجاری بوده، مبلغ نبوده، برای تجارت رفته بود و ایشون موفق میشه بسیاری از افراد تایلند رو مسلمان میکنه، شیعه میکنه، یعنی شیعه هایی که در تایلند از بقای همینشون. بعد هم خودش اونجا زندگی میکنه، اولادی به وجود میاد براش و کم کم نکه نماینده حاکم بوده در حکومت تایلند هم وارد میشه و جزء دربار میشه. از فرزنداش هم در دربار میمونه. یکی از فرزنداش که خیلی مغرب بوده در یه جلسه دعوت نمیشه. سوال میکنه از پادشاه که چرا من دعوت نشدی در این جلسه. پادشاه میگه جلسه دینی بود و دین شما اجازه نمیدن که من شما دعوت کنم، ما دینمون با دین شما جداست. میگه بعد از این من دعوت کن و دین اونها رو قبول میکنم. این روحانی رفته اونجا که دیگران شیعه کنه و که خود یاد دست داد. بعد الان نسل همون آقایی که دین تایلندی رو قبول کرده هنوز هم به همین دین تایلندی ها باقیه. این گروهشون که دین رو قبول نکردن به دین اسلام باقی بود، بچه های اون آقای قومی به دو گروه تقسیم شد. خب این الان دقت کنید تو دربار رفته مخالفه کرده، در دعوتشون شرکت کرده، نه برای اینکه از شر این آدم مسئول بمونه بلکه برای اینکه از خیراتش بهره مند بشه، خیراتی که خودش فکر میکنه خیرات. این درست نیست. بسیاری از مخالطه ها به این صورته. اینا مجاز نیست. ما مخالطه میکنیم تا بهره ببریم، این به معنای جلوگیری از شر اون حاکم نیست، بلکه بهره مند شدن. خب این جایز نیست. پس همینکه که عرض کردم به معنای واقعی کلمه باید توجه کنیم و این رو معیار قرار بدیم. اما دخول علیهم و مخالطتهم و مخالطتهم و معاشرتهم دفعا لشرهم فجایز، این مطلب از قاضی نقل شده. و قریب من هم روبیان هم علیهم السلام از ائمه ما جمع نقل شده که این رکون هو الموده و النصیحه و طاعه لهم، لهم متعلق به هستی هست، هو الموده لهم و النصیحه لهم و طاعه لهم، دوست داشتنشون، خیر خواهی کردن برای اونها، خیرشون رو خواستن و اطاعت از اونها کردن. این ستا میشه رکن. این کلمات مرحوم مجهول مرحوم توسی در مجموع بیان بود که چند تا احتمال نقل شد. مرحوم محقق اردبیلی میفرماید والاول و بعیدون، اولین احتمالی که مرحوم توسی نقل شد که از ابن عباس نقل شد که گفت ایلا تمیلو ایلا المشرکین فی شیء من دینکم، این که بعیده. و ثانی دومی که گفت لا تدعون الظلمه، این قریب و مما قلنا، نزدیک با اون چیزی که ما گفتیم، که آنچه که ما گفتیم بود که مراد حکام جور است. ما قبلا این تایید کردیم که مراد از الذین ظلموا همون حکام جور. الان در معنی دوم میخونیم لا تدعون ظلمه، تعبیر به ظلمه کرد که ظلمه همون حکام جور است که اصلا شأنشون ظلمه است، یعنی کارشون چنین است که دائما یا غالبا دارن ظلم میکنن. خب پس اولی رو بعید میدونه، دومی رو قریب ما قلنا میدونه، اما کلام قاضی رو که گفته دخول بر ظلمه و مخالفتشون به خاطر دفن شرطشون اشکال نداره، سلام این رو میفهمد که معلومه. و معلومون ان مخالفتهم لدفن شرهم جائزون، هم عقلا هم نه، اینه که اش بکفت و آیه نیست، معلومه که بالاخره وقتی میخوان شری رو از خودمون دفع کنیم اجازه داریم بعضی چیزا رو مرتکب بشیم، منتها در یه حد خاصی، نه کاملا. و یحتمل ان یکون المراد المیل الی مطلق الظالم من حیث الظلم. تا حالا ما داشتیم دائره لا ترکنوا الی الذین ظلموا رو وسیع‌تر می‌کردیم، می‌بردیم سراغ، می‌رفتیم سمت این که مراد از ظلم گناه باشد، مراد از ظلم گناه کبیره باشد، همینطور یه توجه شدیم دائره رو اضافه زیاد میشدیم. حالا میخوام دائره رو زیر کنیم، بگیم که میل به ظالم به حیث ظلمش پیدا نکن. مثلا اگر این ظالم کارهای دیگری غیر از ظلم دارد و ما به اون کارهای دیگه توجه پیدا کنیم یا حتی در اون کارهای دیگه همکاریش کنیم، اشکالی نداره. زندان داره که به مردم ظلم میکنه، مثلا مامورانی داره که ماموران ظلم میکنه، یه کار خیلی هم داره، مثلا پس این مدرسه هم داره اداره میکنه برای درس خوندن افراد. حالا ما در مدرسه همکاری کنیم با او، میگن اشکالی نداره، چون در ظلم با او همکاری نکردی. لا ترکنو الا الذین ظلموا من حیث ظلمه، قید من حیث ظلمه اضافه میکنید که به این حیث کمکش نکنید، از حیث های دیگه کمکش دادی ایزادی نداره. این هم ایشون میفهمد احتمالش هست. بعدم شاهدم میارن کسی که مستحق مذمت شده به خاطر کاری که انجام داده، او رو به خاطر اون کار مذمت میکنید و منافات ندارد که از وجهی که او ظلم، از وجهی که او مستحق مذمت نشده محکمش کنه، به لحاظ دیگه ممکنه محکمش کنه. و یحتمل در این آیه ولا ترکنوا الی الذین ظلموا، احتمال دارد که مراد میل به مطلق ظالم باشد، منتها من حیث ظلم، از این جهت که ظلم میکنه بهش میل نکنید. از خداوند میفرماید لا ترکنوا به کسانی که ظالمند، از حیث ظلمشون را تشکیم کما مده اله هل اشاره اشارم قبلا کرد. و لحاظا یعنی به خاطر این که میل به لحاظ ظلم اشکال دارد و میل من حیث ظلم دیگه اشکال ندارد، به همین جهت است که گفتن جایز از مد کنیم کسی را که مستحق ظلم است، تا توانیم مدحش کنیم من وچه آخر. من وچه آخر متعلقه به یستحق الذم نیست، متعلقه به یجوز مدحه. جایز است که مستحق ذم رو مدح کنیم من وچه آخر. من وچه آخر اینه غیر از وچهی که یستحق به ذم. به وچه را یستلزم و مدحه علالقبی، یعنی چوری هم مدح کنیم این به وچه نمتعلقه به مدحه. جایز است که این چنین شخصی رو چنان مدح کنیم که از مدحش مدح بر قبیح لازم نیاد. اگر ببینیم از مدحش مدح بر قبیح لازم میاد باید امتناع کنیم از مدح، یعنی او کار قبیحی کرده، به خاطر کار قبیح مستحق مذمت شده. من در به لحاظ بزرگ دیگر مدحش میکنم، اما گاهی از اوقات همین مدحی که من میکنم طوری میشه که اون شخص این کارهای قبیح او را هم ممدوح قرار میده. در چنین حالتی من باید این چنین متنی رو کشف کنم، یه متنهای دیگری بکنم که ملازم با متنش بر مایسته خوبه زن نشه.
من
یجوز و متن من دسته قزم من وجه آخر، یعنی از وجه دیگری غیر از اون که متنش میکنی اینطوری منو میکنی، این هم میشه برد که من وجه آخر رو متعلقه به دسته قزم بگیرید، به وجه رو متعلقه به مد، هر دو رو متعلقه به مد بگیر از که نمیشه برد.
تکرار
دادم
من وجه
من وجه آخر متنش کن، من وجه آخر متنش کن، ولی مده تو به وجهی نباشد که مستقیم مدتی بر قبیل بشه. هر جور متعلقه به یجوز و مد بگیرین منو درست نمیاد. من وچه آخری، یعنی من وچه آخری که غیر از وچه زنه است مدهش بکن، ولی این مد رو خیلی وسیع قرار نده که شامل کار قبیلش هم بشه. این پری من منو کردن اونطور که شما منو میکنی درسته که از اول من وچه آخر رو مرمون کنی به یسته خود زن.
بچه‌ها
رو خود به واسطه می‌چسن به بچه‌ها دیگه، به بچه‌ها این لفظ به بچه‌ها واسه تکرار من بچه‌ها آخر کلا یاستاز مون کنم یعنی یه بار گمنه یه بار گمبو دیگه.
اون که
من
منو استحقا با من میاد،
مدهب
مد با با میاد،
ازا من با استحقا باشم. نه حبی نداره، متعلقه به مد هشنه قرار نمیدم، متعلقه به یجوز و مد قرار میدم. جایز از مد این شخص به لحاظ دیگری، اما این به لحاظ دیگر هم که داریم مدهش میکنیم باید به طوری مدهش کنیم که وسیع نباشه شامل قبیلن بشه. این منش که عرض کردم اون منش شما رو وزنی کنم درسته؟ حالا میفهمید بهتره، شاید هم میفهمید متعینه، ایبی نداره انتخابش کنید و معنی خوبی هم هست که یسکه قل زم رو من وجه دیگری غیر از مد. من من وجه آخر رو عبارت میگیرم غیر از زم، شما من وجه آخر رو عبارت میگیرید از غیر مد. وجه دیگری میتونید مدش کنید که مستحق مد مستحق زم نیست با اون بس. یا به قول شما می توانیم مدحش کنیم به وجهی که مستحق من وجه آخر.
چون یک نفر مثلا
ولی
یک نفر داره هم مدحی میشن استحقا در اون دو دو جهتشو داره
میگه. بله خب الان به معنای شما معنی میکنم که متعلق میری به زم. جایز از مد کنیم کسی را که مستحق زم شده از جهت دیگر، جایز از مدحش کنیم به بچه‌ای که مستلزم مدحش بر قبیح نباشد. و یدل علیه العقل، عقلم بر چنین جوازی دلالت میکنه. خب تمام شد. مثلا بعدی که ایشون شروع میکنه این است که خداوند میخواد مبالغه کند در بیان قبح ظلم و ظالم که کسی به سمت اونها نره و ظالم رو تأیید نکنه تا ظلم ظالم از بین بره. منظور مبالغه است، منظور اونی نیست که از ظاهر عبارت فهمیده میشه. چنانچه کشاف گفت، کشاف گفت کسی که یک بار ظلم کرده باشه الذین ظلموا در مورد صدق میکنه آیم بیه لا ترکنو به این چنین کسی. ما میگیم نه، این به این حد مراد نیست، به این صورت مراد نیست، بلکه داره مبالغه در رفع ظلم میکنه. اما مراد نیست، این مقدار مراد نیست که اگر کسی یک بار ظلم کرده به سمتش نرید، این مراد نیست، چون میبینیم سیره در خلافش انجام شده. صحابه پیغمبر بالاخره یک بار ظلم رو داشتن، داقل قبل از اسلامشون در زمان جاهلیت کارهایی کردن، یک بار ظلم هست. حالا بگیم که با اونها هم تماس نداشته باشید و الا فتن مستقیمان بار تو مسلم آراد نیست. پس نمیتوانیم به ظاهری که اونها ادعا کردن عمل کنیم، بلکه همون که کرد کردیم آیه داری مبالغه رو افاده میکنه و بیان میکنه. مبالغه رو افاده میکنه یعنی میگه ظالم و ظلم ظلم بسیار بد است، سعی کنید اطراف ظلم و ظالم نروید تا این ظلم و ظالم تایید نشوند. و بین جمله مراد این آیه مبالغه در منع کردن مکلفین از میل الی الظالم و ظلم است، خصوصا علی مازجر حب الکشاف و القاضی، یعنی خصوصا علی مازجر حسن اخشری و القاضی، یکی با فی آمده یکی بدون فی. ما فی الکشاف اونم باید میگفت و فی انوار تنزیلی خود روشنه مذکره و زمخشری و قاضی، یا هر دو رو اسم می آورد یا هر دو رو کتاب می آورد، یکی رو با فی آورده که کتابه، یکی رو بدون فی آورده که اسم شخص. البته اشکالی نداره تا خوب اون رمونده، خصوصا علا مذکره و پرکشان و قاضی که مراد از ظلم، مراد از ظالمی اهل جورند، حاکم جورند. خب حاکم جور بیشتر مبالغه میشه که باش قطع رابطه کنه. و الا یعنی اگر مراد مبالغه نباشد بلکه مراد همین ظاهر باشد، یلزم که میل به بعض اکابر صحابه موجب مسنار بشود، موجب جهنمی شدن شخص بشود. لانه قد وجد من هم ظلم و کفر، زیرا از اون اکابر صحابه ظلم و کفر قبل از اسلام یافت شده. پس اگر آیه مذکور مبالغه نکند، اینها هم مشمول آیه می شود و به ما دستور داده می شود که باشون ارتباط برقرار نکنید و الا فتح مشتکان ما میشه. در حالی که این مهم تمام شد. مطلب بعدی اینی که بعضی ها به این آیه استدلال کردن و خواستن بیان کنن که وصیت نکنید به کسی که ظالمه، او را وصی خودشون قرار ندید، چون همین وصیت کردن نوعی رکونه. همچنین به شخصی که مستحق زکاته اگر ظالمه زکات ندهید، در واقع مستحق زکات نیست، چرا؟ چون ظالمه و زکات دادن به او رکون الی الظالمینه. بعضی خواستن از این طریق شرط کنن که وصی باید عادل باشن، ظالم نباشن. اون کسی که زکات و خمس و امثال ذلک بهش داده می شود باید عادل باشد، ظالم نباشد، چون اگر ظالم بود ما با وصیت کردن به او یا با پرداخت زکات و خمس به او، او را داریم تأیید میکنیم و به او داریم رکون پیدا میکنه. بعضی اینطوری گفته ایشون میفهمند نه با این آیه نمیشود استدلال کرد و عدالت رو در وصی یا مستحق زکات خمس شرط کرد و استدلال به این آیه بر این که مشروط از عدالت در وصی و عدالت در مستحق زکات و خمس مشروط است به عدالت، این میگیم لیسه به صحیحه. بله استدلال شدن به این آیه برای این که شرط میشود عدالت در وصی و مستحق زکات خمس و واجب است عدم اعطاء شیء به غیر عادل، این استدلال ليس صحیحه و هو ظاهر، این که این استدلال صحیح نیست. بعد میفرماید همون ظاهر آیه رو باید عمل کنیم و حکم رو حرمت کنیم. بعد از اینکه آیه بیان شد داره احکام فقهی از توش استخراج میکنیم، این که عدالت در وصی و مستحق زکات و خمس شرط بشه این حکم فقهی است، ولی این استفاده نشد. در حکم فقهی دیگه استفاده میکنه. حکم فقهی دیگه اینه که همونی که ظاهر آیه است که معاشرتی نداشته باشید، اختلاطی نداشته باشید، بلکه اجتناب کنید از ظالمین، این هم مراده. نه هم یه امکنون استدلال به هاینی به آیه بر تحریم اختلاط با ظالمه و معاشرت با ظالمه و بر وجوب تنفر از ظالمه و دوری کردن از اونها مطلقا. مطلقا یعنی هر ظالمی باشد و به هر وجهی باشد، خصوصا حکام جور. این که میگیم هر ظالمی باشد روشنه، یعنی چه حاکم جور باشه چه غیر حاکم، منتها علل خصوص اگر حاکم جور باشه. بعد میگیم به هر وجهی باشه، چون قبلا گفتیم گاهی شخص مراجعه میکنه و دوست میشه با ظالم من حیث ظلم، یعنی وجه دوست شدنشون ظلمه. گاهی هم دوست میشه به وجه دیگر، ایشون میفهمد به هر وجه میخواد باشه، چه به وجه ظلم چه به وجه دیگر. پس مطلقا رو جلو معنا کردیم، یکی این که هر ظالمی باشد، یکی برخورد ما با او به هر وجهی از وجوه باشد، چه به وجه ظلم چه به وجه دیگر ظلم، همه رو معنی میکنه، خصوصا من میکنن اجتناب از حکام جور رو و به خصوص اگر رجوع به حکام جور از حیث ظلم و گناه باشه، یعنی وجهش هم این باشه که اون داره ظلم میکنه گناه میکنه من به سمت جذب باشه، این میگن من میکنم. و هو ظاهر عقلا این که نمیتوان به حکام جور تمایل پیدا کرد، اون هم با حیث این که حکام جور جاهلند، این مطلب ظاهر است عقلا بدون این که احتیاج به این آیه شریفه باشد. و فقط من لاهو و یا کم للاستقامه و عدم الخروج عن الطاعه. تو این آیه تموم شد، آیه بعدی باید میشیم که در آیه بعدی هم باز ابتدا تفسیر میکنیم و در ضمن تفسیرمون یا بعد از تفسیرمون احکام فقهی را میگیم. ارسل همه اناقدن نرتع و نلعب و اینا لهو لحافظون. آیه مربوط به حضرت یوسفه، برادران حضرت یوسف به حضرت یعقوب میگن که یوسف رو با ما بفرست، ما فردا تفریح کنیم و بازی کنیم و این بچه رو هم حفظ میکنیم، نمیزنیم از اون بریم، شما نگران این هستیم، ما حواسمون جمعه برا رعایتش میکنیم. در این آیه هم روی توجه میکنید داره اجازه میگیره بازی کردن رو. بازی کردن از مصادیق لهو و لعب به حساب میاد یا نمیاد؟ اگر از مصادیق لهو و لعب به حساب بیاد میشه حرام، چون لهو و لعب حرام. اگر از مصادیق به حساب میاد حلال، ولی نمیشه گفت از مصادیق نیست. نلعبا داره خود همون مفهوم لعبه، نمیتونیم بگیم از مصادیق نیست، پس از مصادیق لعب هست. منتها هر لعبی حرام نیست، بعضی لعبها جایز، اینا شاید لعب جایز و از که دلشون خواسته. مثلا مسابقه دادن، مسابقه دادن رو مثلا اسب سواری کردن، که خودشونم بعد از اینکه برگشتن گفتن اینا ضربنا لستره، داشتیم مسابقه میدادیم. معلوم میشه که مرادشون از لعبم همین بوده. خب حضرت یعقوب اجازه دادن، معلوم میشه که اینجور لعب ها مجازه. احتمال دیگه هم داریم که در دین اونها مجاز بوده نه مطلقا، بنابراین نمیتونیم در دین اسلام مطلقی لعب رو جایز بوده، چون لعب در دین اسلام نهی شده. پس یا این که میگیم این جواز مخصوص دین خودشون بوده و در دین ما نیست، یا این که میگیم جواز لعب خاصه مثل مسابقه تیراندازی امثال اینها که در اسلام امضا شده. اینطوری برداشت میکنن، اگر در آیه یا در روایت چیزی بیاد و نهی نکنه، داستانی رو خدا نقل میکنه ردش هم نمیکنه، این رو دلیل بر جواز میکنیم. بالاخره این مسئله خیلی قطعی نیست، چون قطعی نیست توی توجیه در منش داریم. یکی این که میگیم بر اساس دین خودشون داریم خدا میشیم، ردم نشده چون دینشون مردود نبوده. یکی نه مطلقا داریم میگه رد نشده چون ما هم میتوانیم انجام بدیم. رد نشدن دلیل بر اینه که این کار خطا نیست، اما قبلا خطا نبوده یا حالا یا قبلا و حالا خطا نیست، این روشن نیست. چون ما به صورت
خود آیه رو تو خود نماز میکنه، حالا با توجه به روایات نمیدیم که در قرآن اومده و قرآن کتاب حاضر پیمانه، بخواه بگیم قوانین شرعی در قرآن هست، چرا ما میگیم یک چند استنباط بکنیم؟
چون بعضی از آیه در قرآن آمده که مسلم از این ها استنباط نمی کنیم، حکم مربوط به ادیان سابقه. در باره حضرت سلیمان هستن بعضی چیز رو داریم دستور ساکی، اونا شاید مخصوص خودشون باشه. حکم در قرآن آمده داستان داره نقل میکنه، در مقام جعل تشریع نیست، در مقام جعل حکم نیست، استنباط میکنه. بله ببینید داخل نکه روایت ما بعضیشون لعب و لعب رو حرام میکنن، خود قرآن هم از علامات مومن اینو قرار میده که لغو لغو ترک میکنه، اینا خودشون مشکل درست میکنن. ناچار ما اینجا یه توجیه بکنیم، ولی اگه معارضی نداشت بله ما اینجا گفتیم، نمیگفتیم اختصاص به ادیان سابق داره، میگفتیم در دین خودمون هم هست. خود آیه هم تو آیات داریم دیگه، از میکنن در سوره مؤمن داریم والذین هم علی لغوه مؤمن، در سوره مؤمن میداریم که این جز علامات مؤمن شمرده اراده از لغوه. چه همچه
بودن
دیگه مثلا بخواه بگم که یه پاها یه لغوه لغوه و جمع میشه قابل جمع نیست، که همین رو بازی میتونه لغوه نباشه. یه وقت مثلا ورزش قرض شرعی داره، قرض اغلایی داره، همچه نیست، اینا هم احتمال داره ورزش منظورشون بوده، احتمال بچه های یعقوب هم بوده که ورزش میکنیم، یعنی قرض صحیح داریم. خب این در اسلام امضا شده، حالا این همه بس میشه، حتی دویدن رو ایشون ایراد میگیره، این نمیتونی ثابت کنیم که این دویدن در شریعت جایزه، از این آیه نمیتونی استفاده کنیم، از یه راه دیگه ممکن استفاده کنیم. اینا دیگه بالاخره داره بحث میشه، ولی حالا نظر اصلی ایشون و نظر نهایی ایشون چی هنوز نگفته که از این آیه به قول خودتون این استفاده میشه. ما این آیه رو با آیات دیگه و روایات جمع کنیم، شاید یه حکمی غیر از این که استنباط شدیم استنباط کنیم، ولی الان از این آیه این چنین استفاده میشه که لب جایز است و چون در شریعت ما مشکل داریم اختصاصش میدیم به شریعتش، ولی از این آیه با قطع نظر از اون روایاتی که ما داریم هیچ اختصاص به ادیان سابق استفاده نمیشه. همونطور که خودتون اشاره کردید این آیه نقلش نشون میده که شما هم که مسلمانید میتوانید به این حرفایی که ما تو این آیه میزنیم عمل کنید. اصل و معنا قدن نفع و نلعب و این نلعب اونها بزن استجاز و عباهم، یعنی اجازه گرفتن از پدرشون در لعب و قد اجازه لهم، او هم به اینها اجازه داد. حالا فیدل و این قول خداوند بر این که لب به طور مطلق حرام نیست، لبی حرام است که تحریمش ثابت شده باشد به نحو خاص، الا ما ثابت تحریم او به خصوص اون حرامه، ولی هر لبی حرام است مثل قمار لبه دیگه، این به خصوص تحریمش ثابت شده، لذا در این از این آیه نمیتونی جواد چه استفاده کنه. اونهایی که ثابت نشده منعشون اونا رو میتونیم بگیم داخل در این آیه هستن و جوادشون استفاده میشه. الا ان یقال انه مخصوص به شریعت هم، مگه کسی بگه این چنین جواز لعبی، جواز این چنین لعبی مخصوص به شریعت حضرت یعقوب حضرت یوسف بوده؟ از لم یز خود حجیت و شرع من قبلنا، ثابت نشده که شرع من قبلنا، یعنی کسانی که ما قبل از ما بودن، من قبلنا شرع کسانی که قبل از ما بودن برای ما حجت بشه، چون ثابت نشده میتونیم بگیم اون که در این آیه آمده مخصوص شریعت خودشون بوده. اون یقالیان که نه مخصوصش نکنیم به شریعت اونها، بگیم مراد که بازی خاصه که مجازه، او یقال ان المراد لعب خاص است و اون لعب خاصی که مجاز است استباق است و انتظار، استباق یعنی مسابقه دادن، انتظار یعنی تیر انداختن، حتی یتعبد یعنی بهشون اجازه داده می شود که استباق داشته باشن، انتظار داشته باشن تا تمرین کنند، حتی یتعبد تمرین کنند و ماهر بشن در کار، حتی یتعبد و انفسهم به قتال العدو، تمرین کنن تا آماده کنن نفسشون رو برای جنگ مادشون. خب به چه دلیل میگی مراد استباق و انتظاره؟ به دلیل قولش که فرمود اینا زهرمون رو نستبق، ما رفتیم داشتیم مسابقه میدادیم، معلومشی این کار انجام میدادیم و یعقوب هم ردشون نکردیم، پس معلوم میشه این لعبه خاص مراد بود، یا یکی از احتمالات کما قال فرشتشون. لیکن چند تا اشکال داریم. اشکال اول اینه که ما احتیاج نداریم به این توجیه، به این توجیه دوم احتیاج نداریم که قید بکنیم لعب رو به لعب خاص، زیرا توجیه اول در اختیار اون هست و توجیه اول اینه که این وضع اختصاص داره به دین اونها، دیگه احتیاج به تحقیق کردن نداریم. لیکن لا یحتاج الیه به این حرف کشاف، احتیاج به این توجیه دوم نداریم، نمعتقدم که احتمال دارد اختصاص داشته باشد اباحه این عمل به دین حضرت یعقوب، که در دین حضرت یعقوب مجاز بوده که این بازی، ولا الی قوله، یعنی به مازن احتیاج نداریم به قولش گفته حتی یتعبد، یعنی لازم نیست که تکرار عمل به اندازه باشه که عادت حاصل بشه، لب و انقدر یا استباق و انتظار و انقدر تکرار کن تا عادت حاصل بشه، بلکه اگر مجاز است یکیش هم مجازه صدش هم مجازه. این دو تا اشکال، یکی این که احتیاج به این توجیه اخیر نداریم، توجیه اول داریم، دوم این که احتیاج به تعبد یعنی عادت شدن و تجربه شدن و ماهر شدن نیست. بعد می‌فرماید که اصلا به طور کلی ما در اباحه استباق هم بحث داریم، گفت یعنی گفته شد که استباق جایزه، شاید هم لبه نشاره داره با همین استباق. جواب میدیم که اصل جواز استباق رو ما قبول نداریم. استباق به فرس جایزه، ولی استباق با قدم این دویدن ولی نیست جایز باشه. الان نه اشکال بعدیست تحقیق بر این است که در اباحه استباق هم تعمل داریم، مگر مرادتون استباق به فرس و نه فرس باشه، مثلا با شتر خاطر. لیکن ظاهر مراد، خب این اشکالی که ازه بعد میتونم، لیکن ظاهر اینه که مراد استباق به اقدام است، یعنی همون دویدن. از احتیاج داریم که این چنین استباقی را از خصایص دین یعقوب علیه السلام قرار بدیم و همونطور توضیح کنیم که قبلا توضیح کرد. بعد میفهمه در مجموع بیان اینطوره: ارادو بهی اللعب المباح، از این نلعب اراده کردن لعب مباح رو، مثل لعب و استباق و اقدام. هر مرحوم عقل اردبیلی میفهمه قدر رو بیه ان کل لعبین حرام الا ثلاثه. روایت شده که سه تا لعب جایزه، بقیهش حرامه. بنابراین این باید طوری این لعب رو توضیح کنیم که با حلال ها سازگار بشه. قدرو بیاد که هر لعبی حرام است مگر سه تا. اون سه تا یکی لعب زجر است به قوسی با تیری کمانش بازی میکنه و فرسی با اسبش بازی میکنه، یا اهلی یعنی اهل و عیالشون. بعد میفهمد که در مرمولایان آمده که همه لبها حرام است مگر این سه. خودشون داوری میکنن میگن سند ظاهر نیست، این روایتی که کل لبن حرامان الا ثلاثه تا آخر است سندی ظاهر نیست. بعد میفهمد فی المستثنا و المستثنا من تعمل. مستثنا عبارت است از الا ثلاثه، مستثنا من هم عبارت است از کل لبن حرام. میفهمد در هر دو ما ایراد داریم. اولا کل لبن حرام عام عمومیتش از کجا آمده، با چه دلیل؟ ثانیا مستثنا من که این ستاست، چرا این ستا استثنا شده؟ شاید بیش از این استثنا داشته باشه. پس هم در مستثنا که کل لبن حرامه تعمل داریم، هم در مستثنا من که کل لبن حرامه تعمل داریم، هم در مستثنا که الا ثلاثه است تعمل داریم. خب این مطلب تمام شد. بحثی بود درباره لب که بالاخره کاملا به نتیجه نرسوندیمش. بحثی داریم در مورد خواب و نقل خواب، رویای خواب اینا، چون وقت گذاشتیم که میدهیم فرصه بسانیم.